خانومی که حالا این شرایط رو نداشته، اینا قابل قیاس نیستن. چرا باید تو باید به دستاوردهای اون در زندگی برسی؟ نه، نیاز نیست. تو خودت باید برای خودت مأموریتی تعریف کنی، رسالتی تعریف کنی و اون تارگت خودت رو هدف قرار بدی.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر اقبالی. تصویر خاصی که هنرمندان بعد از انقلاب از زن ایرانی مسلمان در سینما و تلویزیون نمایش دادن میتونه ما رو در شناخت هرچه بهتر جریان فرهنگی هنری داخل کشور کمک کنه. با نمایش تصویر غیرواقعی که از هویت و دغدغه‌های زنان ایرانی در این آثار نمایش داده میشه، در میابیم که جریان سینما و تلویزیون چقدر با الگوی سوم زن مسلمان ایرانی فاصله داره. از مهمانان عزیز مجدد تشکر میکنم. یک بخشی رو با هم میشنویم و برمیگردیم.
کلاکت. تصویری که تلویزیون و سینما از زن ایرانی نمایش می‌دهد، اختلاف زیادی با الگوی سوم زن دارد. برای فهم این تصویر، باید به ریشه‌های این نگرش در سینمای قبل از انقلاب نگاه کرد. تصویر زن در سینما و تلویزیون قبل از انقلاب بیشتر تصویری کالایی و جنسی است. حضور زن در سینمای ایران در واقع از فیلم حاجی آقا آکتور سینما در زمان پهلوی اول آغاز شد. در این فیلم دختر حاجی آقا می‌خواهد با کسی ازدواج کند که اهل سینماست. حاجی آقا با سینما مخالف است و مانع ازدواج دختر می شود. این اولین معارفه زن در سینمای ایران است. همچنین فیلم دختر لور که اولین فیلم ناطق سینمای ایران است، داستان دختری به نام گلنار است که در قهوه خانه ای در لرستان می رخصد. در ادامه فیلم عاشق پسری به نام جعفر می شود و با سختی های بسیار با او به هند فرار می کند. دکتر شاه حسینی در خصوص این فیلم نکات جالبی می گوید.
این نکته در تاریخ سینما مانده که دستگاه پهلوی از سینمایی که یک ریال بابت آن نمیپردازه چه توقعاتی داره. سینما حتی اگر خارج مرزهای این کشور کار شده باشد، باید طبق منویات ملوکانه قاب ببنده و تصاویر رو نشان بده. دو یا سه بار که نام فیلم عوض میشه، جعفر و گلنار، دختر لور و ایران دیروز، ایران امروز، و نهایتاً قرار می شود که پایان کار هم با مدح حکومت وقت تمام بشه و شعری بخوانند بازیگران در پایان که با آمدن پهلوی مملکت چه گلستانی شده.
تصویر زن در سینمای پهلوی اول و ابتدای پهلوی دوم هویت مشخصی ندارد، اما زن در سینمای دهه 40 هویتی جدید برای خود پیدا می کند و تا سالهای سال زن به عنوان عنصری جنسی در سینما جا می افتد. فیلم‌های این دوره تجاری و اکثراً تقلیدی از فیلم‌های اروپایی و هندی بود. جدا از معدود فیلم‌های نسبتاً خوب این دوره، بقیه فیلم‌ها تماماً تجاری بوده و زن نیز در آنها بر اساس قواعد تجارت و فروش به کار گرفته می‌شد. زن در این فیلم‌ها یا ابژه جنسی بود یا نقش خال زنک و ضعیفه را داشت. خانم نوشافرین، بازیگر زن قبل از انقلاب، اینگونه از دوران می‌گوید:
این فیلمایی که ساخته میشد برای پول درآوردن ساخته میشد، برای اینکه یه سری رو بکشونه به سینما. خب سعی میکردن که هنرپیشه رو یه ذره لختم بکنن که بیشتر آقایون بیان. ببین از اول اگه نگاه کنی همه چی به خاطر لذت آقایون بوده.
حضور زن در این گونه فیلم‌ها برای پیشبرد قصه نبود، چون به تمایل تهیه کننده به مخاطب تحمیل شده بود. او عنصری اضافی و ضامن فروش فیلم بود. در این گونه فیلم‌ها تمام ارزش‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته بود و حضور زن را صرفاً از شأن جنسی مطرح می‌کردند. از سال 1347 تا انقلاب اسلامی ایران مکرراً زنان در نقش بدکاران فیلم ظاهر می‌شدند، آن هم زنانی متعلق به قشر پایین جامعه. این روند روبروش تا سال 1357 ادامه داشت. نگاهی به مشاغل زن در فیلم‌های این دوره نشان می‌دهد عمده‌ترین شغل زنان در این فیلم‌ها پس از خانه‌داری، روسپیگری و رقاصی بود. با وقوع انقلاب اسلامی ایران، اما تصویر زن در سینما به کل متحول شد.
سینمای ما مرکز فحشاست. ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگهداشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما با او مخالف هستیم. مظاهر تجدد وقتی که از اروپا تا در شرق گذاشت ما را به توحش کشانده. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با مجله تخصصی مشکات. موضوع بررسی الگوی سوم زن مسلمان ایرانی. بسیار خرسند میشیم اگر که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامک 30,035 و شماره تلفن گویای 278-610-35 راه های ارتباطی ما و شماست. جناب آقای دکتر، در ادامه بحثی که فرمودید، هم بحث به هر حال الگوهای جنسیتی، کلیشه های جنسیتی، بحث نگاه استضعافگرایانه که خانم دکتر هم بهش اشاره کردن و همچنین نگاه خود خانم ها به هر حال جایگاه خودشون و توانمندیشون، من فکر میکنم یک موضوع دیگه هم در جامعه وجود داره که اون هم متاسفانه کمک میکنه به موانع برای بحث عدم تحقق. همونجور که مستثر هستید، در مقابل به هر حال نگاه شرقی، نگاه غربی هم وجود داره دیگه. چقدر با این گفته من موافق هستید که ما به هر حال خود رفتار خانم ها در بعضی از افراد ها و بعضی از به هر حال اتفاقاتی که رخ میده هم به آقایون آتو میده، یه جورای بهانه میده، و هم برای بعضی از خانم ها، که این نگاه های قبلی به هر حال جدی تر گرفته بشه؟
شاید عامل اصلی این همون مقایسه های غلطیه که خانوم ها در نسبت با خودشون رقم میزنن و خودشون رو یا با خانوم های موفق دیگه یا با آقایون موفق دیگه قیاس میکنن و براشون یک اولویت های ایجاد میشه که در توانشون نیست، در چارچوب ظرفیت هاشون نیست، و وقتی میخوان به سمت تحقق اون هدف و اون اولویت ها حرکت بکنن، متاسفانه قفلت هایی رو نسبت به نقش های دیگه شون یا اون مأموریت ها و اولویت های دیگه شون رقم میزنه و این باعث میشه برای دیگرانی که اون رو قضاوت میکنن ذهنیت های منفی رقم بخوره. خب این باعث میشه که یه جایی بالاخره ظرفیت آدما محدوده، توانایی هاشون محدوده، فشارهای نقشی واقعیه. وقتی شما هم در عرصه خانه نقش هایی به عهده داری، هم در عرصه اجتماعی فعالیت هایی به عهده داری، واقعیت مسلم اینه که یک فشار مضاعف نقشی تحمل میکنی و این فشار مضاعف نقشی باعث میشه که یک جایی کم بیاری و یکی از اینها بزنی به نفع دیگری. و خب جامعه امروز ما هم اون ارزش های دنیای مدرن غلبه داره و باعث شده که یه مقداری ارزش های محیط کار یا ارزش های اجتماعی به ارزش های خانوادگی ترجیح داشته باشه. لذا شما میگی خب من از این که نمیتونم بزنم، میام حالا از سهم بچه و شوهر و خونه میزنم. حالا اشکال نداره خونه‌م هم مثلا مرتب نبود یا غذام هم آماده نبود یا بچه‌م هم مثلا فلان، اشکال نداره، حالا کارفرمامو راضی بکن. خب این باعث میشه یک قضاوت‌هایی در خانه یا در نزد دیگران نسبت به شما شک بگیره که این قضاوت‌ها در ادامه خود شما را اذیت میکنه، باعث میشه اون فشارها روی شما بیشتر اتفاق بیفته. حالا اینو من اسمشو واقعا نمیذارم آتو و گاف و اینا، خب یک شاید واقعیته. بخش زیادی از آقایون وقتی باهاشون گفتگو میکنید، آقایونی که همسر شاغل دارن، واقعا مسئله ماهوی با اشتغال زنان ندارن، یعنی مسئله شون و اون شاید دلیل مخالفتشون ماهوی نیست. اینجور نیست که مثلا با فلسفه حضور اجتماعی زن مشکل داشته باشن، نه، مسئله شون که اونا احساس میکنن اگر همسرشون درگیر این فعالیت ها بشه از خونه کم میذاره، از اون رسالت های خانوادگی، تربیت بچه، نمیدونم فلا، از اونها کم میذاره، یک نگرانی نسبت به اون قوام خانه شون دارن. و البته بخشش حقه، یعنی بخشش واقعا حق پدر یا همسر خانواده است که درباره اون مساله خانوادهش نگرانی داشته باشه. اما خب بخشش هم ناشی از اون عدم ایجاد فرصت های لازم برای رشد خانوم ها بوده که این رو هر دو رو باید در کنار هم و به یک وزان مورد لحاظ قرار داد. این به نظر
من دکتر فرمایش شما صحیح، ولی من نگران یک موضوع شدم که شنوندگان عزیزمون ابهام براشون پیش بیاد. ها دکتر، اون با اون به حال بحث ابرزن ها و سوپرزن، ما بعید میدونیم که یک خانومی بتونه ایدئال در همه نقش ها بتونه ظهور و بروز پیدا بکنه. خب این رو با این فرمایشتون چجور قابل جمع میکنین؟ این به هر حال خانومی که فعالیت بیرون داره مطمئنا نمیتونه مثل یک خانم خانه‌داری که به هر حال ساعات زیادی رو درون خانه هست به آشپزی کامل، رفت و روب کامل و تربیت فرزندان بپردازه. آیا این با اون موضوع به هر حال که فرمودین تناقض نداره؟
ببینید، ما یک بحث حالا جدی مستوفایی داریم درباره این که آیا ساختارهای شغلی زنان
دقیقا
در جامعه ما مبتنی بر نگرش الگوی سومی، نگرش خانواده محوری هست یا نیست. خب
بله.
مسئله اینی که درسته اساساً امکان جمع بین این ساختارهای شغلی و این ترجیحات خانوادگی و ارزش‌های خانوادگی در دنیای مدرن وجود نداره و الا به جز افرادی که ابرزن هستن یا سوپرزن هستن نمیتونن این جمع رو انجام بدن. اما مسئله چیه؟ مسئله اینه که ما یه بحث مفصلی درباره این ساختارهای شغلی باید داشته باشیم. بالاخره ما امروز بحثمون بیشتر ناظر به افراد بود، نقش ناظر به عملیات‌های زنان و مردان بود. یه بحثی ناظر به ساختارهای حاکمیت باید داشته باشیم که آیا شما در الگوهای نقشی و الگوهای مشارکت اجتماعی بانوان باید تغییر ایجاد بدید، طراحی جدید ارائه بدید، ویرایشی ارائه بدید یا نه؟ ما اگر توانستیم الگوی مشارکت اجتماعی زنان رو خانواده محور بکنیم، این چالش‌ها خیلی رخ نمیده. اینا دیگه مخاطبش حاکمیت، نه زنان و مردان. مخاطب این که آقا شما اگر دغدغه استفاده از ظرفیت زنان در مناسبات جامعه داری، باید الگویی طراحی بدی بکنی که هم با جنسیت زن و هم با خانواده محوری که آرمان شما سازگار باشه. لذا وقتی این سازگار بشه، اون وقت یک زن مادر مثلا متأهل داره دو تا سه تا فرزند و اینها، به راحتی میتونه رسالت اجتماعی خودش رو اجرا بکنه.
با فرمایشات آقای دکتر چقدر موافق هستید؟
ببینید، خب صحیح فرمودن، ولی خب باید ما به یه مسئله هم توجه کنیم. اینی که یک خانم خلع داره در اجرای الگوی سوم و میره به سمت حالا اون الگوی غربی که صلاحیت حالا حضور در جامعه رو و مصلحت حضور در جامعه رو خب برتری میده به اینکه در خانواده حضور داشته باشه، یعنی میره به سمت حالا اون مبانی و شاخصه های حالا اون تفکر لیبرالی، یعنی سودجویی، فردگرایی، لذتگرایی، اینی که حالا زن فقط خودش رو ببینه که حالا میخواد به یک تکامل برسه و خانواده رو نبینه. ما باید ببینیم که خب این هویت انحرافی و الگویی که برای بانوی ما ایجاد شده، خب یک ابزار خاصی هم داشته. یعنی ما بجز خانواده و نظام آموزشی چه چیزی این حالا الگو رو در سلوحه حالا جلوی خانم ها قرار داده؟ قطعا نقش رسانه هامون هم بوده. ما رسانه هامون چه بازنمایی و تصویرسازی از حالا زنان نمونه داشته که بخوایم حالا بگیم چرا خانم این کار رو انجام میده؟ قطعا اون ضعف های و خلاهایی که رسانه های ما داشتن و اون بازنمایی اشتباهی که متاسفانه یا اون الگوی شرقی رو، یعنی یک زن غیر هوشمند، ناتوان و ضعیف رو ارائه دادن، یعنی که بانویی که اگر در خانواده حضور داره و به خانه اهمیت میده، یک بانوی ضعیف هست، زنی که حالا حقیر هست و در جایگاه فرودست قرار داره، ولی زنی که حالا در اجتماع در جایگاه خوبی قرار داره، در جایگاه مدیریت خوبی قرار داره که به همه بهش توجه میکنن، رو بر اساس یک الگوی غربی پیش برده. بنابراین ما میبینیم رسانه هامون به اشتباه این بازنمایی و تصویرسازی رو انجام دادن که امروز ما میبینیم که هیچ تصویر مثبتی از یک بانویی که حالا بر اساس گفتمان امام و انقلاب و رهبری بوده ما تصویرسازی نکردیم. تریبون اصلی ما، حالا ما میبینیم بحث اصلی در اصل سلیبریتی های ما هستش که متاسفانه هیچ حالا تمایلی بله به انقلاب و این مسائل ندارن و اون الگویی که انقلاب انقلاب می‌خواستن رو اصلا پیاده نکردن. بنابراین در این ها هم نگاه باید بکنیم که چه می‌شود که یک زن ما نگاه موفق رو به این می‌بینه که خب در اجتماع حضور داشته باشه، نه اینکه در خانواده. این اون نگاهی هست که رسانه ها هم داده. در فیلم ها می‌بینیم خانومی موفق هست که حتما مدیر عامل یک شرکتی هست، یک مجموعه ای هستش، یا اینکه اومدن اون جنسیت زن رو نسبت به انسانیتش برتری دادن، یعنی یک نگاه ابزاری و جنسی به زن شده. یعنی زن اون بر اساس اون ویژگی های جنسی که داره خواسته خودش رو در جامعه نمایش بده. چنین زنی موفق بوده تا اینکه حالا یک زنی که محجبه هست در این که اون عفاف و حیا رو داره در جامعه هم نقش خودش رو ایفا میکنه و در خانواده هم حالا به اون وظایف مادری و همسرش میرسه.
درسته. خانم دکتر عزیز، حالا هم شما هم آقای دکتر اقبالی به خوبی تشریف فرمودین. البته ما انشاءالله در یک جلسه مفصل به بحث موانع حقوقی و قانونی هم انشاءالله میپردازیم در یک جلسه مجزا. ولی جناب آقای دکتر، من فکر میکنم که علاوه بر فرمایشاتی که شما داشتید، این اصلاح به هر حال تفکرات آقایون هم خیلی مؤثر هست. به هر حال خانومی که شاغله ناخودآگاه زمان کمتری رو داره و این باید توسط مرد خانه واده که حالا همسر هست غالبا و گاهن پسر و یا پدر به هر حال کاملا درک بشه. یعنی علاوه بر کارفرما، علاوه بر اصلاح ساختار شغلی، علاوه بر اصلاح نگاه حاکمیتی، من فکر میکنم نگاه آقایونی در مقابل الگوی سوم که باید به هر حال این در جامعه تحقق پیدا کنه، یک تفکری هم برای اصلاح نگاه آقایون باید اتفاق بیفته.
بله کاملا درسته. ما حالا البته دو سالی هست که روی یک موضوعی خلاصه فوکوس کردیم، سرمایه گذاری کردیم تحت عنوان آموزش مردان در خانواده.
بله.
توی این مباحث ما اتفاقا روی کردم دقیقا همینه که ما مردان رو چگونه میتوانیم در خانه همراه تر بکنیم که هم زنان در ایفای رسالت های خانوادگیشون موفق تر و کارآمدتر باشن و تجربه خوشایندتری داشته باشن و هم برای تحقق فرصت‌های تعالی خودشون و تعالی جامعهشون کارآمدتر بشن و فعالتر بشن. یعنی ما اتفاقا معتقدیم که برای اینکه خانوم‌ها به الگوی سومی زیستنشون نزدیک‌تر بشن، چه در مقیاس خانه و چه در مقیاس جامعه و چه حتی در مقیاس فردیشون، باید یک همسر یا یک پدر یا یک برادر همراه در کنارشون باشه و این حمایت و پشتیبانی رو از سوی اونها دریافت کنه. همسری که در کنار خانه، در کنار خانومش حضور با کیفیتی داره، حتی ولو به لحاظ کمی دقایق کمی کنارشه، بالاخره اقتضاعات شغلیش و معیشتیش طوریه که ساعت حضورش در خانه ساعت کمی است، اما کیفیت اون حضور کیفیت بالایی است و همسر از این همراهی احساس خوشایندی بهش دست میده. اون خانوم بیشتر در معرض تعالی فردی، تعالی خانوادگی و تعالی اجتماعیشه. چرا؟ چون پشتیبانی و حمایت مرد، حالا یا شوهر یا پدر و برادر، خیلی میتونه همسر رو یا دختر یا خواهر رو در این مسیر خلاصه یک سکوی جهشی براش بشه. این بحث آموزش مردان یک اولویت و یک ضرورت امروزه و ما باید این رو، مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های نگرشی رو در آقایونمون نسبت به جایگاه زن، رسالت زن، اهمیت نقش زن و این مباحثی این چنینی ارتقا بدیم. حتما این مسئله‌ای که شما فرمودید مسئله درستیه و اتفاقا دغدغه ما در مجموعه‌ای که فعالیت می‌کنیم بوده.
آقای دکتر، بسیار خوشحال کننده است، چون ما به هر حال مستحضر هستید که به هر حال در طی این سالها کلاس‌ها و کارگاه‌هایی که گذاشته میشه بیشتر منوط به تربیت خانم هاست برای همسرداری و مادری، که البته اون هم هنوز با به نقطه ایدئال نرسیدیم، ولی ما هیچ وقت شاهد این نبودیم که به هر حال کارگاه‌هایی گذاشته بشه برای اینکه به آقایون هم به هر حال یاد داده بشه، چون به هر حال مهارت هست و مطمئناً ارثی و ژنتیکی نیست. من واقعا تشکر میکنم به نوبه خودم، چون متاسفانه حالا آقایونی که مراجعه میکنن، این بعد تجربه زیسته خود من هست، خیلی سخت آقای دکتر آموزش رو میپذیرن، چون آقایون خودشون رو عقل مطلق میدونن و واقعا این آموزش براشون سخت تره و خیلی خوبه که الحمدلله به هر حال دغدغه‌مندانی مثل حضرت عالی به این بحث به هر حال توجه جدی میکنین و ان شاء الله این در کنار همه اون نکاتی که به هر حال شما فرمودید ان شاء الله سبب بشه که ما کمک بکنیم به بحث تحقق الگوی سوم. برای خاتمه کلام ممنون میشم خانم دکتر، در جملاتی بفرمایید که مختصراً چه راهکارهایی رو، حالا رسانه رو به خوبی اشاره فرمودید، میخوام بیشتر اون از تجربه میدانی خودتون برامون بگید، فکر میکنید چه اتفاقاتی باید بیفته که در بحث فرهنگی انشاءالله شاهد این باشیم که این مانع‌ها برداشته میشه؟
ببینید، در درجه اول برای بحث حالا الگوی سوم اگر بخوایم اون رو حالا پیاده سازی کنیم، ابتدا باید مبانی و شاخص‌ها و معیارها رو مشخص کنیم. یکی از مشکلاتی که ما در جامعه می‌بینیم که برای حالا الگوی سوم میان افراد رو معرفی می‌کنن، پس در درجه اول ما باید معیارها رو معرفی کنیم، به جای اینکه حالا یک سری افراد که حالا متأسفانه شاید اون ظرفیت‌های لازم رو برای اینکه بخوام به عنوان یک الگو معرفی بشن، ما پس باید بیایم اون شاخصه و معیارهای اصلی رو قرار بدیم. و خب در رده دوم باید اون خلاها و اون موانعی که حالا در اون ایجاد اون کلیشه‌های جنسیتی هست رفع بشه، یعنی اون رو از طریق آموزش مهارت‌ها به خانواده، همچنین اون نظام آموزشی ما، نظام تربیتی ما باید یک سری حالا اصلاحاتی صورت بگیره، همچنین بحث رسانه هستش، همه اینها که در کنار هم قرار بگیرن قطعا میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه بانوی ما در جامعه موفق بشه و اون خلأ و ضعف‌ها رو در خودش نبینه.
خانم دکتر، چون شما چند بار تاکید فرمودین بحث مصداق‌ها رو، چرا با این بحث مخالف هستید؟ یعنی اگر مصداق گفته نشه برای دختر جوان امروزی یا برای آقایی که به هر حال میخواد آشنا بشه، پس چگونه باید تعبیم بشه؟ یعنی علاوه بر گفتن اون شاخص‌ها چرا مصداق‌ها نباید گفته بشه؟
متأسفانه آخه ما اول باید یک تعریف ارائه بدیم. این متأسفانه ما این سال‌ها اصلا افراد دچار یک سری حالا جدل و چالش شدن در اینکه میخوان یک الگوی سوم معرفی کنن. یعنی ما می‌بینیم نشست‌ها، برنامه‌ها، جشنواره‌های مختلفی برگزار میشه با عنوان الگوی سوم و فقط افراد میان یه سری حالا خانم‌ها رو تقدیر می‌کنن بدون اینکه حالا توجه بشه که اینها چه شاخصه و چه معیاری دارن. همین معرفی این افراد که ما فکر می‌کنیم اینها یک ابرزن هستن، باعث خب یک سری ناامیدی فشار روحی در دختر ما میشه که خب دچار تجرد قطعی شده. معیار رو قرار میدن که یک خانومی که تحصیل کرده از در اجتماع یک شغل مدیریتی هم داره و بالای 4-5 فرزند داره. بنابراین ما ابتدا باید شاخصهای خودمون رو معرفی کنیم که دختر جوان ما واقعا این حس امید درش به وجود بیاد که بدونه اگر اون حتی به دلیل حال اجتماعی و ساختارهای اجتماعی که وجود داشته الان دچار تجرد شده، به اون هم نگاه میشه. اگر زن ما طلاق گرفته و یایی که بیوه هست، به اون هم توجه میشه. اینها صد دچار سرخوردگی نشن.
کاملا درسته. خب دیگه ما در جلسه پیش مفصل به این پرداختیم با حضور به حال دوستان دغدغه من که الگوی سوم برای هر خانم مسلمانی قابل ارائه است و لزوما فقط در نقش‌های مادری، همسری یا به عنوان یک مدیر کل قابل طرح نیست و در هر نسخه هم در دختر مجرد و هم در هم حتی به عنوان یک زن روستایی قابل ارائه است. مفصل به این بحث پرداخته شد. ممنون هستم از دغدغه مندی حضرت عالی. چرا با دکتر برای خاتمه بحث ممنون میشم، بفرمایید که چه چیزهایی رو، چه راهکارهایی رو بها توصیه میفرمایید ان شاء الله.
من حالا چون روند بحثمون بیشتر ناظر به خانواده و عاملیت افراد
فرهنگی،
توصیه‌ام بیشتر یک بازنگری در اون الگوهای تربیتی دخترانه که واقعا باید فرهنگ بشه که ما به دخترانمون هم همچون که به پسران میگیم، به دختران هم بگیم که شما نسبت به سه عرصه مسئولید: ارتقای فردی مسئولی و باید پاسخگو باشی، در آینده باید به خانوادت، جامعت و در آخرت هم باید نسبت به خدای متعال پاسخگو باشی نسبت به این ظرفیت‌های فردی، استعدادها، توانمندیات. در مدرسه فردی مسئولی، در قبال خانواده مسئولی، در قبال جامعه مسئولی. تو هیچ لحظه ای نیست که در زندگیت نسبت به این سرسه بلا موضع باشی، بلا مسئولیت باشی. تو باید برای همه این سه تا عرصه برای خودت برنامه‌ریزی بکنی و مسئولیتات رو انجام بدی. حالا این مسئولیت ها در نسبت با ظرفیت های تو تعیین میشه. تو قرار نیست تمام کارها و کارهای خوبی که دیگران میکنن رو هم انجام بدی، نه، تو خودت رو نباید به کسی مقایسه بکنی، تو باید خودت باشی با تمام استعدادها، توانمندی‌ها و محدودیت‌های خودت، و در این چارچوب، یعنی اساساً تکلیف تو و مسئولیت تو در چارچوب وسع توه، در چارچوب امکان‌های توه. تو باید، یعنی ما باید بچه‌هامون رو، دخترانمون رو با این الگو تربیت بکنیم که تو در این سعرسه باید تلاش بکنی که جامعت رو، خودت رو و خانوادت رو ارتقا بدی. این باید الگوی تربیتی ما در خانواده هامون باشه.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر اقبالی. شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم که تا آخر برنامه با برنامه خودتون، برنامه مشکات، برنامه‌ای که برای تعبین الگوی سوم زن مسلمان ایرانی طراحی شده بودید. بنده حسنی هلم به همراه جناب آقای دکتر اقبالی، مدرس دانشگاه، رئیس اندیشکده زوج و پژوهشگر حوزه جنسیت و خانواده، و سرکار خانم دکتر مهدی شادمانی، مدرس دانشگاه، فعال رسانه‌ای و پژوهشگر حوزه زن و خانواده، از محضر همه دوستان بزرگوار خداحافظی میکنیم. بسیار ممنون میشم که همه پیشنهادات خودتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. از شما سپاسگزاریم. اگر شما به عنوان شنونده فرهیخته برنامه مشکات بفرمایید که شما چه موانعی و چالش هایی رو در مسیر تحقق الگوی سوم زن مسلمان ایرانی مشاهده میکنید، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و همراهتون.
خب دوستان عزیز، برنامه مشکات رو از رادیو گفتگو شنیدید. رسیدیم به ساعت 9:55. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 39 82 00 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320-21-60-1016-40-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.